أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المسألة الثالثة، المراد من كون القيام مستحبان حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه، لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا. مراد از این که میگیم قیام در حال قنوت مستحبه اینه که چون که ترک قنوت جایزه، خب وقتی ترکش میکنه خود به خود قیام در حال قنوت هم ترک میکنه، پس جایزه و لذا، و اگر انجامش بده که مستحبه، خب قیامی هم که در همراه اون حاصل میشه اونم مستحبه. پس به این معناست، نه اینکه قیام مستحبه یعنی حق داره قنوت را در حال جلوس انجام بده، نه. خب حالا پس این مرجعش به چیه؟ خلاصه کلام مرجعش به این است که اون مستحب مشروط به اینکه فی حال القیام باشه. این در حقیقت قیام شرط است برای این عمل مستحب. بعد میفرماید لکن نقل عن بعض العلماء جواز اتيانه جالسا وان القيام مستحب فيه لا شرط. بله، بعضی از علما فرمون، نقل شده از بعضی از علما که قنوت را در حال جلوس هم میشه انجام داد، اما بهتر این است که در حال قیام باشه. عرض شود به خدمت ما، ولی نه، این مطلب از نظر ما درست نیست، چون دلیلی نداره، بلکه مرکوز در اذهان فقها اینه که قنوت در حال جلوس باطله، جاش فقط همون حال قیامه. نشسته قنوت شد بعد از بین سجدتین، بعد از سجده. آره، نه، دست بلند کردن به نیت قنوت، این به این صورت خود سجده، نه اون خود سجده، دعا خود هر جای نماز دعا انسان میتونه، نه به همین حالتی که دست بلند میکنیم و حالت قنوت میگیریم، بله، با این نیت مخصوص مقصوده. بله، عرض کنم به خدمت شما، اینم راجع به این مطلب. بعد مرحوم سید مترتب کرده برش که حالا بر اساس مطلبی که ما گفتیم که قنوت فقط تشریع شده برای حال قیام، اگر چنانچه عمدن نشسته به جا آورد، اولا که قنوتش باطله، ثانیا نمازش هم باطله اگر عمدن بود. برای چه؟ برای اینکه نیت کرده که این را به عنوان مستحب من در حال نشسته به جا می آورم. خب این زیادی عمدیه کرده در نماز، و زیادی عمدیه موجب بطلان صلاته، چون زیادی عمدیه حاصل میشه به قصد ادخال فی الصلات دیگه. خب اینم به عنوان قنوت صلاتی انجام داده، و زاد فی صلاته، و من زاد فی صلاته فعلیه العاده، نمازش باطله. این فرمایش سید. حالا راجع به این که قنوتش باطله، محقق خودی میفرماید که قبول داریم که قنوتش باطله برای اینکه فقط تشریع شده در حال قیام، و اگر جلوسن عمدن انجام داد خب باطله. و اما اینکه نمازش باطل باشه موجب بطلان صلات بشه، محقق خودی میفرماید نه، موجب بطلان صلات نیست. چرا؟ برای اینکه مبتلیتش برای صلات بر اساس صدق زیاده است، و صدق زیاده منوط به قصد جزئیت، لحال اون که ما جزء مستحب نداری، هر اعمال مستحبه جزئیت نداره، جزء مستحب ما نداریم، بلکه چی هن؟ مثلا مثل قنوت و اذکار مستحبه، اینا مستحبان فی واجبن هستن، نه اینکه جزئیت داشته باشن از برای صلات. التفات فرمودید چرا؟ برای اینکه صلات، ما اینا قبلا های مطرح کردیم، صلات چون مجموعش عمل واجبی است، دیگه معنا ندارد که مرکب باشد از واجب و مستحب، منافات داره با ماهیتش. پس هر چه که مستحب در صلاته اینا دیگه جز نیستن، بلکه مستحباتی هستند خارج از ماهیت صلات، ولی ظرفشون که کجا انجام بشن؟ در اثناء صلاته. پس فرمودید خلاصه مطلب این است که جزئیات در کار نیست. وقتی جزئیات در کار نبود، خب این قصد کرده قنوت انجام بده، قصد کرده قنوت صلاتی را انجام بده، یعنی قنوتی که باید در صلات، خیلی خوب، این مستحب خود یه جز نیست، پس قصد جزئیاتی در کار نیست. وقتی قصد جزئیات در کار نبود، زیادی صرف نمی کنه، زیادی عمدیه. زیادی عمدیه به چیه؟ به اینه که انسان یه عملی را به قصد جزء صلات بیاره، اما یک عملی را زائد بر صلات و به عنوان مستحب بیاره. عمل حرامی هم هست، چون که تشبیه کرده، چون چیزی را که مستحب نبوده به قصد مستحب انجام داده، پس عمل حرامی هم انجام داده. اما آیا نمازش هم باطله؟ نه. چرا؟ برای اینکه این مستحب، عرض کنم به خدمت واسه، جزئیات برای صلات نداره، تا اینکه قصد جزئیات بکنه. و زیادی عمدیه منوط به چی؟ چطور صرف میکنه که ما زیاد کردیم در نمازون؟ فقط به قصد جزئیات. خب این در واجبات متصور، اما در مستحبات متصور نیست. اگر انسان مستحبی رو به قصد مستحب بیاره، در حقیقت قصد جزئیات برای صلات نکرده. منتها دو کار هست، یکی اینکه این قنوتش باطله، یکی اینکه این قنوتش حرامه. اما باطله خب معلوم، اما حرمتش از بابت اینکه تشریع کرده، پس بنابراین عمل حرامی هم انجام داد. اما اینکه باعث بطلان صلات باشه، منوط به چی؟ منوط به صدق زیادی عمدیه. صدق زیاده منوط به قصد جزئیات. چون در انجام مستحبات قصد جزئیات نیست، پس صدق زیادی فصلاح نمی کنه و لازادی وجه برای بطلان نیست. این بطلان صلات ها، نه بطلان قنوت. بطلان قنوت رو گفتیم، بطلان صلات. اینطور عرض می شود محقق خویی، عرض شود خدمت شما، رد کرده بر سید ماتن، سید یزدی. چون سید یزدی فرموده که بل تبطل صلاح، نمازش هم باطل. هر شبت به خدمت باسات شما، حالا ما یه چیزی به نظرمون رسیده و اون این است که این مطلب یه مقدارم بستگی داره به اعتقاد خود مسلی. و اگر مسلی جاهل مسئله بود و خیال میکرد که صلات جزء مستحب داره و این جزء با. حالا برو واقع شد. این چیزی که معقوی فرموده این محاسبه واقعیت که اجزا که مستحبات جزئیات برای صلات ندارن، خب اما صدق زیادی عمدی خب منوط به قصد کی؟ به قصد مسلی. حالا اگر در خود قصد مسلی اعتقادش این بود که ما جزء مستحب داریم و این مستحبات هم اجزا صلات و به قصد جزئیات للصلات آورد، ولی به زعم باطل خودش، خب صدق زیادی میکنه، چطور منوط فقط به قصد؟ همین که قصد زیاده آمد، مثلا انسان دجمهش باز کنه ببنده، به قصد جزئیات صلات صرف میکنه، زاد فی صلاتی فعلیه لعاد. این مربوط به کیه؟ مربوط به خود قصد مسلیه، که اگر قصد مسلی اینه که به عنوان جزئیات و ادخال فی ماهیت صلات بیاره، ولو واقعا هم چی؟ ولو واقعا هم دخالت نداشته، اون میزان نیست. میزان مثلا دجمهش باز کنه ببنده، این چه دخالتی در صلات داره واقعا؟ اما اگر این به قصد جزئیات آورد، نماز چه باطل کرده؟ چون زاد فی صلاتی فعلیه لعاد. بس بنابر این تمام الموضوع برای بحث ما چیه؟ قصد خود مسلی، ولذا اعتقاد خودش کافیه. اگه به اعتقاد خودش جزئه و به قصد جزئیات بیاره، نمازش باطله، ولو کان که واقعا هم جزئیات نداشته باشه، چون زیادی منوط به قصد خود مصلی و به اعتقاد خود مصلی بسته وابستگی داره. نه ربطی نداره، اینجا خود صدق زیاده، اینجا صدق زیاده است. چه ربطی داره به بحثا؟ صدق زیاده عرفان منوط به قصد جزیه دیگه، چه ربطی؟ خب ما کار نداریم به اونجه از شما بعیده، ما چه بکاری داریم به عقاب و عدمه؟ ما بحثمون سر عقاب نیست که بریم سر تجری، چه یه قاطی میکنیم؟ مسئله چهارم، بحث ما سر چیه؟ سر یه مسئله فقهیه و اون که هر کی از زیادی عمدیه کردن نمازش، نمازش باطل. من زاد فی صلاتی فعلیه لعاده. اون وقت محققین و فقها فرمودن صدق زیاده به چه میکنه؟ شما همینطور دجمتون رو باز کنید ببندید، اصلا نمی کن که به نمازتون زیاد کرد. اما اگه همینه به قصد چی؟ به قصد جزئیات نماز انجام دادی، صدق زیاده میکن، نمازتون باطل. توجه فرمودید؟ پس اینجا یه مسئله فقهی است، ربطی به بحثا نداره. البته گفتیم که این هم بستگی داره به قصد خود مصلی. اگر در زعم خود مصلی یا جزئه و این هم به قصد جزئیات داره، کافی برای صدق زیاده. ولذا این نیست که، یعنی محقق خویی آمده فقط واقع را حساب کرده که ببینیم مستحب جز هست یا نیست. خب خیلی خوب، حالا در زعم خود مصلی چه؟ ای مصلی جاهل به واقعیت و اعتقادش اینه که ما جز مستحب داریم، و عوام هم میتونم تصور بلازا باطل میشه. بلازا اینجا باید تفسیر بدیم که اگر این مصلی خودش یه مجتهدیه و نظرش هم این است که چی؟ نظرش هم این است که جز مستحب نداریم، خب حالا این مطلب همینطوری که آقای خویی میفرمان. اما اگر اینطور نیست و مصلی خودش اعتقادش اینه که جز مستحبه و فلانه و به قصد ادخال فصلات آورده، و وقتی باطل میشه همینطوری که سید یزدی فرمونده. مسئله چار، المسئله الرابعه، لو نسی القیام حال القراءه و تذکر بعد الوصول الى حد الركوع صحت صلاته ولو تذکر قبله فالاحوث الاستئناف على ما مر. می فرماید لو نسی القیام حال القراءه، این هم مسئله است قبلا گفتیم، مطلب تازه نیست. یعنی یه کسی یادش رفت که قیام بکنه در حال قرائت، یعنی در حال قرائت حمد سوره نشسته بود، یادش رفت که باید بلند شه و قرائتش را قائما انجام بده، نشسته قرائت کرد و تذکر بعد الوصول الى حد الرکوع، که یادش آمد وقتی که داخل رکوع شد، وقت یادش آمد، یعنی بلند شد و رفت رکوع، وقتی به رکوع رسید یادش آمد که این حمد سورش نشسته خونده. حالا اینجا تکلیف چه میشه؟ میفرمد صحت صلاتو. بله خود صحت صلاتو، برای چه صحت صلاتو؟ برای اینکه خود یه محل تدارکش گذشته، داخل رکوع شده، خود یه نمیتونه تدارک بکنه. و بارک الله، و چون که منسی رکن نبوده، داخل در عموم حدیث لا تعاده. ولو تذکر قبله، اما اگر قبل از رکوع یادش آمد، فل احبت الاستعناف علی ما مر. ولی خب سید میفرماد که احتیاط این است که دوباره قرائت را قائما انجام. ولی ما چه گفتیم؟ ما که استظهار شرطیت کردیم، یعنی گفتیم قیام دو تا نقش داره، یه وجوبی فی نفسه داره، شرطیت هم داره. خیلی خب، حالا الان فهمیده که قرائتش قرائت ناقصی بوده، چون قرائت مشروط بود به قیام، خب این نسیانه. اما الان وقت تدارکش هست که قیامه، که قرائت را با شرطش انجام بده یا نیست؟ هست. برای اینکه الان که متذکر شده، فهمیدن که هنوز به رکوع نرفته و امکان تدارک هم هست، میتواند قرائت را با شرط قیام انجام بده، خب با تکرار بکنه. پس به نظر ما واجبه اعاده. مسئله پنجم، احتیاط مستحبی باید بود، اینجا واجبش کرده. تفاوتش با بحث قبل این که قبلا مستحب بود، اینجا احتیاط واجب. مسئله پنجم، لو نسی القراءه او بعضها و تذکر بعد الرکوع صحت صلاته إن ركع عن قيامين، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنان أن يكون بعد تمام القراءة. بل مي فرمايت بل أجر كسي نسي القراءة، قراءة را فراموش، يا مثلا نصف دومش را فراموش كرد، مثلا فرض كنيد تا مثلا مالك يوم الدين خون يادش را باقيش بخونه و رفت ركوع، تو ركوع يادش آمد نمازش صحيح يا باطل؟ نمازش صحيح. چرا؟ برای اینکه این چیزی که یادش رفته واجب رکنی نبود. حالا چرا این مسئله رو سید میفرماید؟ از جهت اینکه اون قیامی که رفته به رکوع، آیا خب اگر فرض کردیم که حتما باید قیام بعد تمام القرائه باشه، خب یه قیام بعد تمام القرائه نبوده، اون وقت دیگه و رکوعش هم باطل میشه و نمازش باطل میشه. ولی خب اینم جوابش این است که نه، مراد این است که رکوع القیامن باشه، اما قیام بعد القرائه نه، دلیلی نداری. پس بنابراین اینجا هیچ ضرری به رکوعش وارد نشده، قیام متصل به رکوع را داشته، ولی که وقتی رکوع رفته از حالت قیام رفته، ولی قیامش بعد القرائه نبود و خب نباشه، نباشه. قیام متصل به رکوع معناش این نیست که حتما بعد تمام القرائه باشه. این مسئله ششم از مسئله سادسه، اذا زاد القیام کمال القام فی محل القعود سهوان لا تبطل صلاته و کذا اذا زاد القیام حال القرائه. حالا یه بحث مفصلی دیگه باشه. و صلی الله علی محمد و آله.